انقلاب اسلامی و در کشورهای مختلفی که تحت سلطه و در واقع نفوذ استکبار جهانی و قدرت‌های سلطه‌گر هستند، احساس می‌کنن اینها که هژمونی اونها در معرض خطر قرار گرفته و روز به روز همچنان که اسلام گسترش پیدا می‌کنه، حوزه نفوذ تمدنی اونها هم تضعیف میشه و متقابلاً حوزه نفوذ تمدنی اسلام با نگاهی که جمهوری اسلامی به اسلام داره در حال گسترش است. بر همین اساس به نظر میرسه که علت اصلی مقابله استکبار جهانی با بیداری اسلامی در منطقه و یا منحرف کردن این بیداری ها از در واقع اصول اولیه خودشون، بیشتر به خاطر جلوگیری از شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در منطقه و جهان هست، عنوان رقیب اصلی لیبرال دموکراسی غرب.
آقای ترقی، به نظر شما وضعیت فعلی جهتگیری و شتاب انقلاب اسلامی به سمت خودسازی، نظامسازی و تمدنسازی اسلامی چگونه هست و به تا شما چه موانعی و یا سرعتگیرهایی در این فرایند وجود دارن؟
خب اون چی که مسلم هست، ما در فرایند انقلاب اسلامی که مقام اعظم رهبری ترسیم کردن، ما نباید اینقدر در واقع در مرحله سوم که دولت سازی اسلامی هست معطل می شدیم. متاسفانه به علت اینکه انتخابهای مردم موجب در واقع شکل‌گیری دولت‌های لیبرال در کشور شده و این دولت‌ها با دولت اسلامی که در فرایند انقلاب اسلامی باید تشکیل بشه فاصله قابل توجهی داشتن، ما هنوز نتوانستیم مرحله سوم و چهارم رو که پیش نیاز تمدن نوین اسلامی است رو در کشورمون در واقع محقق بکنیم. اگر بتوانیم سریعتر در گام دوم انقلاب دولت سازی اسلامی رو در واقع به نحو مطلوبی محقق بکنیم و با کمک دولت اسلامی بتوانیم جامعه سازی اسلامی رو هم در واقع شکل بدیم، خصوصا با توجه به اینکه یک تقریبا میشه گفت که تغییر نسلی هم در جامعه رخ داده، که اگر ما این دولت سازی و جامعه سازی رو می توانستیم حداقل 10 سال قبل در واقع شکل می دادیم، امروز ما برای جامعه پذیری سیاسی نسل جدید مشکل نداشتیم. ولی متاسفانه الان به علت اینکه این نسل تغییر پیدا کرده، برای جامعه سازی اسلامی نیازمند به جامعه پذیری سیاسی هم برای نسل جدید هستیم که بتوانیم این نسل رو با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی آشنا بکنیم و اون رو امیدوارش بکنیم به آینده تمدن نوین اسلامی. بنابراین مانع اصلی در واقع جریان‌های لیبرالی و با گرایش به سکولاریسم در اداره کشور بودن که در واقع ما رو در رسیدن به این تمدن قدری به تأخیر انداختن و ضرورت داره که شاخصهایی که مورد تأکید مقام اعظم رهبری قرار میگیره که ضامن شکلی دولت اسلامی و جامعه سازی اسلامی، خصوصا آسیب شناسی که ایشون در بیش از 10 سال پیش راجع به سبک زندگی ما داشتن، اینها اگر اصلاح بشه قطعا ما در سرعت بخشیدن به رسیدن به تمدن نوین اسلامی میتوانیم توفیقات بیشتری رو به دست بیاریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای ترقی، ممنون از توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین.
درود بر شما، خدا نگهدار. آقای دهدست، در بخش قبل آقای رحمانی اشاره داشتن به موضوع امت واحده و توضیحاتی رو در این زمینه بیان کردن. جناب علی هم بفرمایید که نسبت اتحاد مسلمین و تشکیل امت واحده با موضوع تمدن نوین اسلامی چی هست و جمهوری اسلامی طی بیش از 40 سالی که از پیروزی انقلاب پشت سر گذاشته چقدر تونسته در این مسیر موفق عمل بکنه و چگونه عمل کرده؟
من اجازه میخوام که یه قیدی به این واژه بزنم. تمدن سازی اسلامی نه برای مسلمانان، برای بشریت. این خیلی نکته بنیانی مهمیه. توضیحش این است که ما قرار نیست فقط مسلمانان را گرد هم جمع کنیم. اصلا تمدن اسلامی یکی از مفاهیم درونیش این است که ما حرف برای بشریت داریم، نه برای مسلمان. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی این از امهات اولیه بحثه. و اون این است که ما امروز این اندازه که در دنیا داریم نگاه میکنیم، غیر مسلمانان، البته صاحب نظرانشون دیگه، بحث ما صاحبان اندیشه است، اندیشه وران غیر مقرز در مورد انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی رو برسن به اون تمدن بزرگ قوی میدانن، راستی در مقابلش کرنش دارن. این رو ما زیاد میبینیم. به خصوص من اصرار دارم بین اندیشه وران غیر مقرز در ایالات متحده عرض کنم. یعنی ما در ایالات متحده امریکا ما امروز اندیشه ورانی داریم که نظام دینی، نه نظام دینی جهانی، نه نظام دینی مسیحیت، من الان کلام مسیحیت رو ناکافی میدانم برای این، وقتی نگاه میکنن به اهداف اسلامی برای اون تمدن نوین، به اون مغرور میشن، خیلی یک حس خوش و خوب به اونها دست میده. اینه که عرض میکنم من بررسی کردم ها، یعنی مثلا در پژوهشکده غیر انتفاعی در الینویز ما امروز اصلا صاحب نظر داریم روی این قضیه که خودش مسیحیه اما میگه اهدافی را که مسلمانان معتدل برای رسیدن به تمدن اسلامی قرار دادن، به نظر من جهان شموله. این خیلی حرف قشنگیه که غیر مسلمانان امروز، البته دوباره عرض میکنم، غیر مقرزینشون واقعا به این دل بستن که چنین اهدافی میتواند جهان شمول شود. پس یک، اسلام برای تشکیل تمدن نوین برای بشریت حرف دارد، نه برای مسلمانان. اما اینکه آیا ما توانستیم مسلمانان را گرد هم بیاریم، یه مقداری آره تونستیم مسلمانان را گرد هم بیاریم. انقلاب اسلامی با اهداف خودش صادر شده، اما ما اون تلاشی را که میباید برای اون میکردیم نکردیم هنوز. ما امروز به خصوص در بعد فرهنگی نیازمند به اینیم که دو تا کار برای جهان اسلام انجام بدیم. یک، تمدن نوین را در چارچوبای فکری خودمون به مسلمانان دنیا معرفی کنیم، تعریفهاش رو. ما تعریف اولیه رو باید به وسیله نظامهای گفتگویی، چطور ما الان بین اسلام و مسیحیت نظام گفتگویی داریم، یعنی یک سال در میون بزرگان ما میرن میشینن با بزرگان مسیحیت در کلام اسلامی و کلام مسیحیت و نزدیک شدن این دوتا به هم سخن میگن. ما نیاز داریم که سفارتخانه هامون در کشورهای اسلامی اندیشه وران رو جمع کنن، یه همچین نظام های گفتگویی رو ایجاد کنن. اول از همه تعریف این تمدن اسلامی رو ما برای اونها روشن بازگو کنیم، دوم اینکه از اونها کمک بخوایم برای رسیدن و سرعت بخشی به این نظام تمدن.
متشکرم آقای رحمانی، خدمت جناب عالی هم باشیم. حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم جنبندی بحث قبلیتون رو بفرمایید.
من جنبندی بر اساس همین بیانیه گام دوم انقلاب که به عنوان یک مانیفست انقلاب اسلامی در 40 ساله دوم هستش و توصیه هایی که حضرت آقا داشتن نسبت به ملت و مسئولین، 5 مورد هستش، 7 مورد هست، 7 مورد را تیتروار خدمتون عرض میکنم، 1 مورد را تأملی روش میکنم. اولین بحث علم و دانش هستش، دوم معنویت و اخلاق هستش، سوم اقتصاد هست، من چهارم را نگه می‌دارم، پنجم استقلال و آزادی هست، ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن هست، هفتمین سبک زندگی هست، اما چهارمین عدالت و مبارزه با فساد هست. ببینید اگر ما دنبال تمدن سازی هستیم، از دو جنبه، هم از بیرون و هم از درون، باید طوری باشیم که از درون آرامش و آسایش برای ملت ایجاد کنیم و از بیرون براشون الگو بشیم. ما بیرون را انجام دادیم، نکته خدمتون عرض کنم به چه صورتی انجام دادیم. به این صورت شده که اون صدور انقلاب اسلامی که مد نظر حضرت امام رحمت الله بود صورت گرفته و بسیار هم سرعت فزاینده داشته. ما وقتی میاییم در کشورهای مختلف دنیا نگاه میکنیم، اون بیداری اسلامی که رخ داد، یعنی قلب ملت‌ها با مفاهیم قرآنی و اسلامی که نداش و علمش و بیرقش در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، هم نوا و همدل هستن. ما نگاه میکنیم میبینیم دشمن به حدی از استیصال رسیده که دو تا مؤلفه مهم و رکن اصلی برای تمدن سازی که علم و پژوهش هست و امنیت پایدار هست، دشمن دیگه در ادبیات کلاسیک و آکادمی و دانشگاهی و علمی نمیتونه مقابله کنه، رو به ترور آورده. ما در یک ساله گذشته داشتیم هم ترور دانشمند هسته‌ای را داشتیم، شهید فخری زاده، و هم ترور سردار سلیمانی را داشتیم که برای بقای امنیت و امنیت پایدار تلاش میکرد و در منطقه از دنیا، در یک منطقه از دنیا، نه در درون نظام، یعنی ما در درون جغرافیا و ژئوپلیتیک کشور امنیت پایدار را داریم به حول و قوه الهی، در بیرون هم ما دنبال مؤلفه بودیم. اما آنچه که میخوام نکته چهارم را خدمتون عرض کنم و جمع‌بندی کنم، عدالت هست و مبارزه با فساد. این تریبون را من استفاده میکنم در چهلومین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، از مسئولین خواهش میکنم به عنوان یک آدم دانشگاهی که عدالت را در بین مردم، آنچه که در کلام مولا امیرالمؤمنین هست، رواج بدید و انجام بدید. مبارزه کنید با مفسدین، جلوی مفسد را، جلوی تولید و مولد فساد نباشید، که مردم وقتی عدالت را ببینن دلگرمتر میشن و الگوی مناسبی میشن برای بیرونی ها. ما الان در مواجهه با عدالت اقتصادی واقعا مشکل داریم، در 42 سال از انقلاب داریم میگذره. ما از تخصیص منابع به خواص، به آقازاده ها، به برخی از مسئولین بیکفایت واقعا مشکل داریم. این هست یک مقداری در جامعه دغدغه ایجاد کرده. این دغدغه اصلی مقام معظم رهبری هست. اگر این مؤلفه یکی از مؤلفه هایی هستش که به طور مثال اگر بخوایم مکانیکی مثال بزنیم، مثل اون روغنی میمونه که چرخ دنده ها را جهش بهش میده، روان بخشی بهش میده. این موضوع عدالت و تقسیم عدالت در جامعه و مبارزه با فساد، انشالله اگر با جدیت بیشتری پیش بره، حتما تحقق تمدن نوین ایرانی اسلامی یک چیز آرزویی نیست و انشالله تحقق یافته نیست.
شکرم. اونجا نکته مونده؟ 30 ثانیه بفرمایید.
یک جمله کوتاه عرض میکنم. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه که اسم تمدن نوین اسلامی را اصلا پررنگ مطرح کردن. من گمان میکنم توی جامعه درونی خودمون ما نیازمنده به اینیم که جوانهامون یک تعریف نوین از این جامعه نوین اسلامی رو دریافت کنن و ما یه خود بیشتر تلاش کنیم جوانامون رو روشن کنیم که در تمدن نوین اسلامی ما به دنبال چه چیزهایی هست.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، جناب آقای دهتس، جناب آقای رحمانی و همچنین جناب ترقی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. 18:45 برنامه اسناد لانه شیطان در این لحظه تقدیم به شما میشه. بازخوانی اسناد لانه جاسوسی.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy. Was a CIA center.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور اسعدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 12.
یک جلد از اسناد لانه راجع به پروژه های سازمان سیاست در قم، در مشهد، در اصفهان بین روحانیون. میگه بگردید روحانیون سنتی یا مراجع سنتی که با خمینی مخالفن رقابت دارن، اینا رو چجوری میتونیم علیه خمینی بشورونیم و بعد تو بعضی از اینا نفوذ میکنند. دو سه نفر از اینا حتی حاضر میشن با آمریکا همکاری کنن به کودتا علیه امام. رسما اسناد لانه میگه آقا از طریق پسرش، یکی حسن شهید مدری که الان خارج از تو همین ماوراها فوش میده و اینا، و یک کسی هم هست به نام نوریزاده که این نوریزاده، اینم دارم نوریزاده کیه، این اینجا تو اسناد لانه میگه این از زمان شاه از ساواک پول میگرفت، الان هم داره از ما میگیره، میگه این بره بین روزنامه نگارا کار کنه. اصلا تو اسناد لانه هست، میگه ما چند تا تیم داریم توی هنرمندا و هنرپیشه ها و مثلا ورزشکارا، چهره های رسانه‌ای مردمی برن کار کنن. چند تا تیم داره میگه رو روحانیت و مراجع کار کنن. تیمایی داریم رو دانشگاه ها، رو تک تک دانشگاه ها و دانشکده ها میگه کار کنیم. بعد بعضی‌ها رو میگه برای نفوذ تو دولت، تو حکومت. اینم موفق میشن. یعنی تو دولت موقت بعد از انقلاب، تو کابینه، تو هیئت دولت بعد از انقلاب ما 6 نفر آدم، 5 نفر آدم داریم که از لانه جاسوسی پول میگرفتن. یکیش سخنگوی دولت بوده، یک معاون نخست وزیر بوده، امیر انتظام بوده، کی بوده، یکیش توسلی بوده، یکیش ابراهیم یزدی بوده که الان رئیس نهضت آزادیه، اون موقع وزیر خارجه بوده و معاون نخست وزیر بوده، که اینا رسما جاسوسای سیاه ارتباط داشتن. تو اسناد لانه هست. آقا اینا برای روحانیت برنامه داشتن، برای دانشگاه برنامه داشتن، برای دولت انقلاب برنامه داشتن، برای مدرسه های ابتدایی برنامه داشتن. اینا تازه 6 ماه از انقلاب، 5 ماه گذشته، اینا اسناد 5 ماه کارشونه. ببین توی 3 سال چیکار کردن و دارن میکنن با این تجهیزات الانشون. یک استاد دانشگاه که با ما ارتباط دارد به مأمور سیاسی ما گفت چند گروه از دانشجویان شعارهای ضد خمینی دادند و در چند مورد طی این 2 روز جلوتر رفتند و یک گروه دانشجویی معترض سرود شاهنشاهی را هم خوانده است، یعنی دفاع از شاه و سلطنت. چند استاد با آنها پیوستند. باید کاری کنیم جمعی از اساتید با آنها ملحق شوند و شجاعت داشته باشند تا صریحا علیه خمینی سخن بگویند. منبع ما در دانشگاه فلان، همون دانشگاه، اعلام کرد محوطه دانشگاه دچار اختشاش به اصطلاح داخل دانشگاه شده، داخل سن عوامل ما میگه به ما گزارش دادن که داره سعی میشه این اختشاشات به خیابانهای شهر کشیده شود. وی مدعی شد اجتماع در دانشگاه شلوغ بود و دو گروه از دانشجویان به جان یکدیگر افتادند. چون دانشگاه آمیزه است از سه دسته گرایش، یک عده عوامل کمونیست ها و چپی ها، دو طرفداران اسلام و خمینی و سه طرفداران آمریکا. اینو خود اسناد لانه میگه. میگه امروز بین این سه گروه در دانشگاه ها درگیری است. ما باید به سمتی برویم که هیچ کس نترسد که صریحا علیه خمینی انتقاد و اعتراض کند و حتی به او اهانت کند. توهین و ناسزا علیه شخص خمینی باید در دانشگاه ها رائج شود. میگه دو تظاهرات دانشجویی با ترکیبی از انگیزه ها و گروه های مختلف به راه افتاد. نیروهای ما میگه تو صحنه بودن، گزارش تهیه آوردن. حالا یک سری از اعتراضات هم توانستند در مدرسه فنی توسط دانش آموزان یک هنرستان که اسمش آورده انجام شود. بعد میگه حتی از بهانه های غیر سیاسی میشود استفاده سیاسی کرد. بعد میگه از چه بهانه ها؟ یک، حذف کنکور، اعتراض به منع فعالیت های سیاسی در کلاس، اعتراض به اینکه دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان که به کنکور نمی روند بازار کار ندارند، بیکاری. میگه این سه تا یکی از سه تا از پیشنهادهای ماست که چجوری اعتراض ناراحتی های اجتماعی رو تبدیل کنیم به اعتراض های سیاسی علیه خمینی. گروه های دانشجویی به مؤثر بودن تظاهرات و اعتصابات در جریان انقلاب پی بردند. میگه همه ای کارهایی که اینا علیه ما کردند، تحسن، اعتراض، شعار نمودن مرگ بر کی و درود بر کی، میگه تمام کارهایی که علیه ما کردن، ما رو سقوط دادن و شهر رو پایین کشیدن، حالا همه رو باید علیه خودشون راه بندازیم. 30 سال پیش تو اسناد لانه میگه تمام تاکتیکایی که با اونا ما رو کشیدن پایین، زدن زمین، باید علیه خودشون به کار بگیریم. باید رسانه‌های ما پوشش دهند در جهان تا معلوم شود ایران الهام بخش به دیگران نباشد. ایران الهام بخش به دیگران نیست. میگن آقا اینا خودشون خرابن، الان دارن سقوط میکنن، بهشون اعتراض، چی از اینا الهام میگیرید؟ سازمان سیا میگه رسانه‌های ما این اختشاشات داخلی رو به نحوی پوشش دهند تا برای سایر ملت‌ها ایران الهام بخش نباشد و در داخل زمینه برای گسترش اختشاشات فراهم شود.
اسناد لانه شیطان.
در 12/7/58، یعنی درست یک ماه قبل از اشغال لانه، این یکی از سندهایی که تو سفارت داره و یکی از تحلیلگران سازمان سیا در تهران میگه این نتیجه مطالعات دو ماه همه، برنامه مریزه برای 6 ماه آینده. در انتهای دومین ماه اقامتم در تهران ممکن است مفید باشد تحلیلی از اوضاع فعلی بکنم و کارهایی که دست کم و فوری در 6 ماه آینده در رابطه با منافع آمریکا در ایران باید انجام داد بگویم. بعد یه سری چیزایی میگه، وقت داره تحلیل میکنه چجوری نفوذ کنیم بین اینا. یه جا میگه که چطور باید برنامه‌ریزی کنیم برای نفوذ تو ارتش، ارتش بعد از انقلاب، با استفاده از عواملی که قبل از انقلاب تو ارتش داشتیم. چطور نفوذ کنیم تو پلیس انقلاب، پلیس بعد از انقلاب. چطور اینا رو اجازه ندیم منسجم بشن، شکل بگیرن، چطور بهشون ضربه بزنیم اگر دستمون خارج شدن و چطور نفوذ کنیم اگر بتونیم وارد شیم و کنترلشون کنیم. میگه حتی برنامه‌ریزی کنیم اگر بشه به عنوان آموزش بتونیم بیایم کادرسازی بکنیم راجع به نفوذ در حوزه، نفوذ در دانشگاه، نفوذ بین هنرمندان، میگه بین چهره‌های ورزشی، هنری، فلان، راجع به همه اینا اینا بحث می‌کنن. وقتی بخشی داره میگه ساخت نفوذ آهسته، میگه ملاها که بعد از انقلاب چی شدن اینا، میگه ملاها چند دسته ان، یه دسته ملاهای افراطی اطراف خمینی ان، با خمینی ان، یه دسته میگه ملاهای سنتی ان که سیاسی نیستن خیلی، یا با خمینی با امام مخالفن و باش مبارزه میکنن، با اینا میشه رو اینا چجوری کار کنیم. نفوذ بین فرماندهان در ارتش سنتی، در پلیس، بین مدیران غرب زده و تکنسین ها، بین سیاستمداران دموکرات و لیبرال، بین رمانتیک های شبه نظامی، حتی نفوذ بین چپی ها و کمونیست ها. میگه حتی از کمونیست ها که دیگه کمونیست ها قطب مقابل آمریکا و سرمایه‌داری ظاهرا بودن، آدمای شوروی و چپ و اینا، میگه حتی تو اونها منیسه سنت گرایان اسلامی گرچه قوی شدن الان افراطیون، ولی ضربه پذیرن. من حداقل 2 سناریو و برنامه فوری را که میتواند به هرج و مرج در کشور، اختشاش های خیابانی و درگیری های داخلی و سقوط نظام بعد از انقلاب و سقوط انقلابیون بیانجامد در نظر دارم. نمونه میاره چند مورد، بعد جزء موادش که میگه یکیش اینه. یکی نیروهای تمرکز یافته که توسط نارضایتی های منطقی و قومی تحریک شوند. ما باید فوراً وارد طراحی برای درگیری‌های قومی نژادی و مذهبی شویم. بحث فارس و کرد و عرب و بلوچ و ترک و اینا و یکی بحث شیعه سنی و اینا. اگر اینها به اندازه کافی روش‌های غلطی پیش بگیرند ما میتوانیم موفق شویم. میگه رو اشتباهات اینا حساب کنیم، کار کنیم. طرح دیگه میتونیم باعث شویم اختشاشات در مناطق مرزی و نیز در خیابان‌های تهران آغاز شود و اینها رو هم به لحاظ پوشش تبلیغاتی در خارج و در داخل پوشش بدیم و هم کمک کنیم که این درگیری‌ها ریشه دار بشه و ادامه پیدا کنه، کار بکشد به باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی شود، اقتصاد سنتی از هم بپاشد، کاری کنیم بازارها به سوی اعتصاب و تعطیل بروند، اعتصاب در کارخانه ها، کشاورزان، که اقتصاد فلج بشه، درگیری های داخلی را بیفته، و یه برنامه ویژه برای دانشگاه ها و مدارس. میگه جزء توصیه هایی که در 6 ماه آینده باید حتما این کارو بکنیم. میگه بگردید از اختلافات داخلی اینایی که در کشورن، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی سیاسی استفاده کنین، روی شکاف ها و اختلافاتی که بین خودشونه سوار بشیم. این عبارت چون من میخونم، کاری کنیم که توده ها با رهبران مذهبی انقلابی خود مخالف شوند و آنها را بی عرضه بدانند. ایجاد شکاف و نفاق در مدارس، بین محصلین، بین کادرهای مدارس و به خصوص در دانشگاه ها میتواند باعث تعطیل شدن طولانی مدت مدارس و دانشگاه ها شود و در نتیجه نارضایتی عمومی و خود این باعث می شود که خشونت های افراطی ایجاد شود. اگر بتوانیم شبیه کاری که آنان با ما کردند، یعنی دوره های 40 روزه عزاداری که برای شهدای چله می گرفتن تو انقلاب، چله شهدای قم در تبریز، چله شهدای تبریز در کجا، میگه اگر بتوانیم همین دوره های 40 روزه عزاداری را علیه خودشان از سر شروع کنیم، کار مفید و مثبتی است، موفق میشه که یه کاری کنیم درگیری بشه، یه عده کشته بشن. همین کاری که اینا با ما، یعنی با شاه کردن، ما با خودشون مقابله به مصر کنیم. طرف اومده 2 ماه تو تهران تو که شهرها گشته، میگه تو 6 ماه آینده باید کارا رو بکنیم. و مگه نشد؟ کردستان راه افتاد، تو بلوچستان شد، تو خوزستان شد، ترکمن صحرا گنبد شد، تو دانشگاه ها و مدرسه ها درگیری شد، تعطیل شد، درگیری خیابانی شد، ترور شد، مسلح شد، چی شد؟ همین کارا رو کردن. بعد میگه تو پرانتز، ایرانی ها یک علاقه غیر طبیعی برای عزاداری دارند و همچنان مانند بقیه جهان سوم در برابر خواسته های جوانانشان تسلیم هستند و نمیتوانند جوانانشان را مدیریت کنند، برعکس ما که نسل قدیم نسل جدید را مدیریت میکنند. میگه این جهان سومی ها نمیتونن نسل جدیدشون را مدیریت کنن، همیشه دنبال نسل جدیدشون را میفتن، یا میخوان سرکوب کنند دنبالشون را میفتن، ارزه ای که اونا رو مدیریت کنند و تربیت کنند ندارن. ما یک کاری کنیم که از این انرژی جووناشون علیه خودشون استفاده کنیم.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد، مجله تحلیلی خبری.